أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد
وآل محمد. برای حقیر ستاپا تقصیر باعث افتخاره که بازم توفیق نصیب شد و ما خدمت دوستان و سروران عزیز برسیم در اینجا. و اگرچه چه به لحاظ علمی و چه به لحاظ حالا دینی و اخلاقی همچین ما در حد و اندازه‌ای نیستیم که، ولی خب دیگه لطف و محبت سروران عزیز و اساتید و دوستان است که ما رو دوباره کشوند و اون برحال علاقه‌ای که ایجاد شده انشالله اینم ادامه پیدا کنه بین ما و انشالله شما تو این مؤسسه علامه بزرگوار مرحوم مجلسی. اون چی که قبلا بحث شده بود و قرار شد که ما خدمت دوستان باشیم، فرمودن در باب وهابیت و یه بحثی مطرح بشه که من پیشنهاد دادم رابطه سلفیه و وهابیت یا وهابیت با سلفیه چه رابطه ای هست. در اون جلسات سال گذشته که با دوستان و در خدمت دوستان بودیم، من یکی دو جلسه درباره بحث وهابیت و به صورت گذرا و اشاره‌ای هم در باب سلفیه مطالبی رو عرض کردم. خب چون دوستان بیشتر در خدمتشون قبلا بودیم، من می‌خواستم فقط مقدمتاً، حالا اولا که نمیدونم بحثم چقدر زمان دارم من و چقدر میتونم در خدمت دوستان باشم، بعد که خیلی مزاحمت هم نشه و اذیت نشه، مثل اون دفعه خیلی صحبتهای ما طولانی است و مطالب ما خیلی مفصل. سلامت بشی. یه مقداری که شما خسته نشید و دفعه دیگه اسم ما که میاد خلاصه شما لرزه بر بدنهای شما نیفته دیگه، تو این قسمت میگه آقا اومد و خلاصه. اما من مقدمتاً یه مقداری دوباره یه بازخوانی بکنم در باب فرق و مذاهب و بعد انشالله به بحث حالا این سلفیه و وهابیت بی اندازه که حالا جلسه چون به صورت حالا نشست داره برگزار میشه برخلاف حالا بحث درس و مباحثه و اینها، یه مقداری تفاوت میکنه، اگرچه من خیلی اهل نشست و اینا نیستم و بحثان بیشتر میخوایم که هم متکلم وحده نباشیم هم به صورت یه جنب و جوش حالا علمی و حرکتی و رفتاری و نوشتاری باشه. در باب فرق و مذاهب میدانیم که ما در سه تا شاخه اصلی که هر دینی باش روبرو میشه و اسلام هم از این به نظرم مستثنان، یعنی در حقیقت اگرچه در اسلام است اما در بقیه ادیان هم از این مستثنان نیست و شامل حال میشه، سه تا بخش. یه بحث مسائل نظری و مسائل اساسی و اصلی و اولی است که یه بخشش هم بخش مسائل فرعی است در برابر اون نظری و اساسی، و بخش سوم هم مسائل توصیه ها و اندرز هاست یا مواعظ. که تو بخش اول تو بحث اصول اصلی و اساسی ما ازش تعبیر کلام یا مسائل اعتقادی و مواعظ اعتقادی رو مد نظرمون هست و بیان میکنیم. آنچه که از هست ها و نیست ها خلاصه صحبت میشه. در بخش دومی که بحث احکام فرعی است در برابر اون احکام نظری و اصلی، که اینا احکام فرعی و عملی است و این تعبیرش از مسائل شرعیات و مسائل فقهی است و ابواب فقه مد نظره. بله بله. و بحث سوم هم مسائل مواعظ من درزام که بحث اخلاق هست، که در بحث اخلاق هم مباحث رو ما در اینجا بهش میگیم همون مسائل عرفان و تصوف، که عرفان رو حالا با نگاه شیعی و تصوف با نگاه غیر شیعی، که هر دوتاش رو به کار ببرم که به یک طرف چین نشه. خب ما یعنی این تو هر دینی قابل بحثه. حالا ممکنه یک دینی مثلا در مسائل فقهیش خیلی حرف برای گفتن نداشته باشه، یه دین هم مثل اسلام در هر سه مورد حرف داره برای گفتن، اما ما بحثمون تو اون قسمت اولی است، مباحث نظری و کلامی و اعتقادی است، که این در این حوزه دو تا به حساب نوع گرایش، دو تا مذهب، چه مباحث کلامی شیعی و چه غیر شیعی است، که در باب حالا بحث شیعه ما فعلا این بحث، حالا رابطه ما سلفی و وهابیت رو میخوام عرض بکنم، یه مقدمه یه فل جمله ای که دوستان یک فلش بکی بر اون زمان بشه و زنجیره بحث برگرده. تو بحث خدمت شما که اصلا مباحث کلامی یا بحث فرق و مذاهب کلامی غیر شیعی، تو بحث یه فرق نخستین داریم، فرق 100 ساله اول است که نوعاً از بین رفتن و نیستن، نوعاً دارم عرض میکنم، ولی چون عبازی ها انو هستن اینجا که نوعاً مصادر اسلامی اونا رو جز خوارج میدونن، مثل خوارج، مثل مرجعه، مثل قدریه که جبریه مفوضه، اینا از کسانی فرقی هستن که غیر شیعی هستن که از بین رفتن، اما فرقی که موجود هستن مثل معتزله و اینها عقل گرا بودن، در قرن دوم به وجود اومدن و عقل گرایشون هم مطلق بود. روبروی اینها یه فرقهی به نام یا یه مذهبی به نام اصحاب حدیث به وجود اومد که اونا نقل گرای مطلق بودن. بعد در برابر این دو تفکر، یعنی عقل گرای مطلق و نقل گرای مطلق، دو سه جریان کلامی که الان موجود هستن، جریان های کلامی دیگری هستن که از بین رفتن و اونا هم حالا یا طیف اصحاب حدیثن یا طیف های دیگری مثل مثلا کرامیه قلمداد ولان نیستن، اما اون جریان های کلامی که الان موجود هستن و تأثیر گذار هستن اشاعره و ماتوریدی هستن که هم به عقل و هم به نقل میخوان بها بدن. خب این رو تا اینجا داشته باشید. اینها در قرن چهارم به وجود اومدن تا قرن حدود هشتم، تا قرن هشتم، یعنی این اشاعره و ماتوریدیه دقیقا روبروی معتزله و اصحاب حدیث بودند که معتزلی ها عقل گرای مطلق، عقل گرای حداکثری، و اصحاب حدیثی ها نقل گرای مطلق و افراطی بوده، و جهان اسلام هم اون روز گرفتن، اگرچه اشاعره چون مرکز حکومت در عراق و مسائل بصره و اینجا خلافت عباسینان بود، بیشتر از ماتوریدی، ماتوریدی از قرن 5 و 6 به بعد دیگه اومدن وارد جهان اسلام شدن که اکثریت امروز ماتوریدی هستن در جهان اسلام و وجود دارن. اما تو قرن 7 و 8 یک گرایشی آمد و این گرایش پیش زمینه هم داره، البته نمیخوام بگم نداره، اما این اومد یه احیاگری بود به نام ابن تیمیه، که این ابن تیمیه متوفای 728 و متولد 661 آمد گفت که نه، یه بازگشته به سلف و بازگشته به گذشته‌ای ما باید پیدا کنیم، و اونجا سبب شد که بگه نه اشاعره و نه ماتوریدیه. بی یک نوعی ابن تیمیه خدمت شما که عرض کنم، اگر ما به لحاظ حالا اونجی که واقعی و حقیقی بخوایم تو اندیشه های اون، روش عالمان اسلامی رو در فهم عقاید خودی در چهار تا روش خلاصه میکنه که این ابو زهره در این کتاب تاریخ مذاهب اسلامی آورده، که روش فلاسفه است، میگه من این روش رو قبول ندارم، روش متکلمان معتزلی است، میگه من اینم قبول ندارم، روش متکلمان ماتوریدی است، میگه من اینم قبول ندارم، روش متکلمان اشعری است، میگه من اینم قبول ندارم، من روش سلف و روش پیشینیان و گذشتگان رو غیر از این چهار روش میدانم، که حالا عرض میکنم که این روشش یه روشی است که حالا به یک تعبیر ایشون نمیخوام بگم کاملا جدید، ولی قابل توجه و تأمل، و این روش رو به وجود آورد. اگرچه مثلا ماتوریدی هم هست، اگرچه اشاعر هم هست، اما از اون روز به بعد دیگه تا آمد به قرن 12 و عصر امروز این روش تثبیت شد، و نه تنها که تثبیت شد بلکه به یک نوعی میتوان گفت که جهان اسلام رو هم قبضه کرد و گرفت، و جهان اسلام که جای خود بلکه دنیا رو هم گرفت. بنابراین بحث از سلفیه و اهمیت سلفیه، من قبلا هم به نظرم این اشاره کردم به دوستانی که تشریف داشتن اون روزا، من این رو این خیلی تأکید دارم، به سه دلیل بحث سلفیه بسیار مهمه و اساسی است. یک، امروز پیشرونده ترین حرکت اعتقادی فکری، حرکت اعتقادی و فکری تو جهان اهل سنت، من جدای از حق و باطل بودن، جدای از درست و غلط بودن، جدای از اون چی که باید باشه یا نباید باشه، این کار ندارم، اون چی که تو واقعیت‌های خارجی داره اتفاق میفته دارم عرض میکنم، پیشرونده ترین حرکت اعتقادی و فکری تو جهان اهل سنت حرکت سلفی است. این نکته اول. نکته دوم این است که ایجاد تلقی نسبت به اسلام واقعی میان مسلمانان، یعنی اگر ما تو دنیا میخوان اسلام رو عرضه کنن، از چه طریقی داره اسلام عرضه میشه به دنیا؟ از طریق سلفیه، چه درست باشه چه غلط باشه، چه حق باشه چه باطل باشه، ولی این واقعیتش اینه. یعنی تو مرحله عمل الان داره سلفیه داره تند و سریع اولا حرکت میکنه، دوم این که او داره اسلام رو معرفی میکنه. حالا چه میخواد بگیم شما شیعه برعقن، چه به اهل سنت برعقن، چه بابا این سلفی ها هم تکفیری ها افراطی ها چیه چی اینا، اصلا از دایره دین اسلام خارجن، هر چی میخواد شما بگید بگید به اینا، ولی الان داره کرسی اسلام گرایی و تدریس رو تو دانشگاه های جهان رو اولین کرسی ها ندارن انجام میده. بفرمایید.
حالا
این فعلا بحثم کلی، حالا فعلا کلی است، بله بله، حالا عرض میکنم این فعلا نگاه کلی است. آره، این از همه، این فعلا من هنوز تعریف نکردم سلفیه و هنوز اقسامش هم نگفتم، فقط همون میخوام بگم یه شما و یه نمای کلی من از سلفیه ارائه کردم به لحاظ مقدمتا.
یعنی کرسی همه
آقایی
میخواد
سلفیه داره کدوم نوعش؟ بله، حالا همین عرض میکنم. و سومی همی هست که یکی از مهمترین رقبای سیاست خارجی، و حتی نه تنها سیاست خارجی که برخی از اساتید ما میفرمان، نه سیاست داخلی ما، رقیب سرسخت ما الان تو خود بیخ گوش ما سلفی است. شما در 20 سال پیش اصلا نام سلفیه هم شما نشنیده بودید، تا چه رسد بشناسید که سلفیه چی هستن، ولی امروز اومده بیخ گوش شما و شبهاتی رو دارن کنار گوش شما مطرح میکنن. یه روزی ما خدمت شما که عرض کنم میگفتیم نگران وهابیت و سلفیه و نمیدونم فلان و زید و بکر و اینا نباشید، چون اینا انقدر اعتقاداتشون خشک و زمخته، چون انقدر اینا خشک و زمخته هستن کسی به سمت اینا نمیره. بهایت رو دریابید، عرفانهای کاذب رو دریابید، نمیدونم تصوف رو دریابید، اون مسیحیت های تبشیری رو دریابید، که ولی واقعش میبینید اینا خیلی بیشتر، نمیخوام بگم اونا هیچ خطری ندارن، اون سه چهار تا دستم کاملا آمده و وارد شدن، اونا جوانهای ما رو تو بحث هوایگری اومدن، ولی وهابیت هم یه بخشی از همیناست، اگر بیشتر از اینا در کار نمیکنه کمتر نیست، و یه بخشی رو برده حالا به هر دلیلی که نمیشه حالا برخیش هم گفت، مثلا یکی از جوانب جنبه‌های فقر و مسائل اقتصادی است که اونا اومدن این روز این دست گذاشته، افرادی مهرم زدن به پیشونیشون و رفتن، یه کیف دلار سری اول دادن و رفتن. و همین سبتونا طرف میره هیچ اعتقادات بر نگرده، ولی تو بین جامعه مطرح شده که این آقا سلفی شد و رفت. خب حالا این به لحاظ اهمیت یعنی خیلی مهمه به این بحث پرداختن و ضرورت داره. اما مسئله ای است که در باب اقسام و حالا انواعی که ما برای بحث سلفی است، اینم یه نکته عرض بکنم. در باب اقسام و انواع سلفیه ما چند نوع سلفی داریم، حتی به لحاظ گونه هم گونه های متعدد و مختلفی در سلفیه داریم که اگر ما به یک نوعی بخوایم دستبندی کنیم، تو دستبندی ها ما یه بخشش تو بحث سلفیه شبه جزیره عربستانه که نمادش وهابیت، یه بخشش سلفیه در شبه قاره هند، نه صرفاً هند، شبه قاره پاکستان و خود هند و اینا و کسانی که با اینا ارتباط دارن که کشورهای خدمت شما که عرض کنم حتی ایران تو بخش سیستان و بلوچستان و افغانستان و تو این قسمت ها که اونا دو تا شاخه‌ن که شاخه اصلی و اساسیشون بحث سلفی دیوبندی است. البته بریلوی هم هستن ولی دیوبندی ها تو ایران ما مخصوصا اکثریت دارن. بله همون دیوبندیه، برخی میگن دیوبندی، برخی میگن دیوبندیه یا بریلویه یا بریلویه. و از دل این ها یه نوگرایش سلفی دیگری هم آمده است که حالا اون عرض بکنم در یعنی تو این بحث هم نیست، ولی اونم از همین دل دیوبندیه در اومده به نام جماعت تبلیغی یا تبلیغی جماعت. و نوع سوم سلفی تو شمال آفریقا و مصر هست که اخوان المسلمین مصر و سوریه که پایگاه دیگری هم دارن. این دوتا پایگاه پایگاه اصلی و اساسی این هاست. شما بر این سه تا منطقه اصلی سلفیه است با این چهار پنج شاخهی که دارم عرض کردم. اما حالا ما یه گناهی دیگری هم داریم تو این سلفیه. من یه عنوان افراطی یا یه گونه انقلابی میگذارم یا یه سلفیان دیگری که یک نحوه تندروتر از اینا هستن با گرایش خاصی که هستن که اونا از دل این سه چهار تا مرحله سلفی در آمده است که این رو میتونیم بگیم سلفی تکفیری. سلفی تکفیری مثل سپاه صحابه، مثل لشکر جنگوی، مثل جیش محمد، مثل طالبان، مثل لشکر طیبه اینا هستن. یه سلفی داریم سلفی جهادی است که بیشتر تو مصر، جماعت اسلامی مصر، الجماعت المسلح، الجماعت السلفی الدعوه، جماعت شباب المجاهدین، جماعت و جند انصار الله، حزب التحریر، القاعده که القاعده تو عراق و تو افغانستانه، یعنی زرقاوی و امروز هم که داعشه، از دل اینا هستیم که اینا جهادی هستند، سلفی جهادی. یه سلفی هم داریم که حالا عرض کردم تو اونجا دل دیوبندی هستند، سلفی تبلیغی است که جماعت تبلیغی یا تبلیغی جماعت. یه سلفی داریم سلفی سیاسی است که جماعت اسلامی موجودی، پیروان ابوالعلای موجودی هستند که و اقبال لاهوری هم از این طیفه، جمعیت علمای اسلام پاکستان هم از این طیفه، اخوان المسلمین مصر در اساس از این طیفه، یعنی سلفی سیاسی است. بعد یه سلفی اصلاحی یا تنویری هم وجود داره که شما یا سلفی مثلا میگیم مصلحین و مصلحان هستن. مثلا اگر حالا درست باشه، من البته این رو برخی دوستان تقسیم بندی های برخی دوستانه، مثلا جریان سید جمال و عبدو هست یا شیخ محمود شلتوت هست که اینم یک نوع جریانیست. حالا باید یک چیزای مقدماتی باید عرض بکنم برای این بحث های سلفی که شما فرمودید انواع، خواستم تو اینجا انواعی عرض کرده باشم که خود این باز یه دستبندی های دیگری میشه جمع‌آوری کرد و جمع جور کرد. و ما یه سلفی هم داریم تو این وسط که خدمت شما کرد که هم سیاسی است و هم تکفیریه که ما اونجا طالبان رو اگرچه جز سلفیان تکویری، ولی اینا نه، تو حکومت هم دنبال حکومت هم هستن که حکومت هم بگیرن و دست هم ببرن در حکومت. در خدمت شما هستیم. خب بله، حالا نیا کنید به این سبکی که نیا تفکر، حالا ما باید تعریف بکنیم تو سلفی، وقتی باز اینجا از میریم قدم، شما هر سری ما قدم بعدی که تو این قسمت رو داریم، ما اونجا هنوز تعریف نکردیم سلفی. اینا یه دستبندی هایی است که برخی از اساتید و بزرگان و نوشتارها برای ما اینجوری بیان کردن که اینا هر کدومی یه بخش خاص خودش داره و یک اختلافات فکری گهگاهی عمیق داره و یک سری مشترکات هم داره که باید تو جای خودش بحث میشه. میگم بحث اینجا دیگه مفصل میشه، تا دو واحد و چهار واحد و شش واحد هم هر کدام اینا بحث داره، چون تک تک اینا رو بخواد توضیح بده از کجا بودن، شخصیتاشون چی بود، چه اعتقادات چندیشایی دارد، این است. اما به بحث اون فعلا بحث سلفیه و وهابیت. بله بله عرض میکنم، عرض میکنم، آره این عرض میکنم که حالا اینجاست. یکی مثلا بحثم سلفیگری و وهابیت، دو جلد کتاب های دکتر علیزاده موسوی دارد که تبارشناسی است، جلد دوم هم مبانی فکری است و کتاب های دیگری هم هست و اصلا به صورت همین یک کتابی داره، کتاب شناسی وهابیت هست، اصلا یه کل این مقالات و کتاب های توی زمینه است، ظاهرا از غیر فکر بنام از آقای نصر اصفهانی، سلام فامیل با آقای نصر باشه نمیدونم، آره تو اینجا هم یک کتاب توی زمینه است، حالا به اضافه کتاب های دیگه هم هست که سلام علیکم که من عرض میکنم. خب اما حالا ما بیایم بحث بعدیمون که اینجا ببینیم اما سلفی ما به کی میگیم اول سلفیه، که بعد اینجا اومدیم و رو ابن تیمیه یه مقداری نظر داشتیم، بعد ببینیم اینا آموزه هاشون چیست و باید تطبیقی هم با آموزه های وهابیت، چون بحث اون سلفی و وهابیت هست. در باب تعریف سلفیه خدمت شما که عرض کنم اختلاف نظر وجود داره. به لحاظ لغوی میدانیم و میدانید که سلفی یعنی گذشته، سلفیان یعنی پیشینیان، اما به لحاظ حالا مفهومی که و اصطلاحی که اینا واقعا سلفیه به چه کسی گفته می شود اختلاف نظر وجود داره. برخی از کتاب ها مثل همین تاریخ المذاهب الاسلامی ابو زهره که ترجمه های دکتر ایمانی هم ترجمه کرده، چند تا معنا برای سلفیه به کار برده تو اصطلاح. واقعش این است که صرفا ابن تیمیه نیست که بحث سلفیه رو مطرح کرده است. خوب توجه کنید، ما آوردم به ابن تیمیه رسوندم سلفیه، ولی سلفیه ابن تیمیه مؤسس سلفیه نیست، اما ابن تیمیه رو ما احیاگر مجدد سلفیه میدانیم. قبل از ابن تیمیه اصلا بحث سلف مطرح شده است و حتی تو بحث گفته شده است که تو صحیحین بخاری و مسلم هم تو اون صدای متقدم قرنهای سه این آمده است که با استناد به حدیثی، چون حدیث ما قضا به صالحون، این تعبیر مثلا از سلفیه که اینا از اقوال سلف رو در نبود حکمی از کتاب و سنت به عنوان مرجع نهایی قلمداد میکردن. در باب سلفیه برخی بنابراین اختلاف نظر وجود دارد، اگرچه اکثریت و مخصوصا قبل از ابن تیمیه همه به هم گفتن سلف، هرچی که سلف گفته، هرچی گذشتگان گفته، ما همونو میگیم، ما با همون اعتقاد داریم. اما یه تعریف مشخصی و یک مصداق معینی و یا یه طیف دقیقی از این رو به دست نداده است، به همین خاطر اختلاف شده تا 5-6 تعریف برای سلفیه رفت. مثلا سلفیه گفته شده است که برخی میگن سلفیه همون صحابه هستن، یعنی صحابه میشه سلفیه. دوم میگه که سلفیه نسل اول از تابعین هستن، چون تو بحث اهل سنت و جماعت برخی میگن سنت صرفا قول و فعل و تقریر پیغمبر نیست، بلکه قول و فعل صحابه هم جزء سنت است و این هم حجت دارد مثل خود اقوال پیغمبر. این دیدگاه دیدگاه قابل تأملی است تا بنابراین میگن که من صحابه که خود به خود حجیت داره اقوال و افعالشون و اعمالشون. حالا کسانی که صحابه رو دیدن ولی پیغمبر رو ندیدن، چون اقوال صحابه حجت است، پس نسل اول از تابعین اینا هم حجت است، اینا هم سلفی هستن. پس پیغمبر قطعا حجت، قرآن حجت است، سنت هم که حجت است، سنت یعنی پیغمبر، سنت صحابه هم حجت است، تابعین اول هم حجت است. این سه چهار تا نسل رو ما باید به اینا اقوال و اعمال و افعال اینا مراجعه کنیم. این هم یه دیدگاهی است. و دیدگاهی که حالا ابو زهری اینجا آورده میگه که سلفیه در این تعریف، همون ابتدای این بخش سلفیه، منظور ما از سلفیه همان کسانی هستند که خود را به سلف منسوب کردند. آنان در قرن چهارم ظهور کردند و از حنبلیان بودند و چنین میپنداشتند که تمام آرایشان به امام احمد ابن حنبل منتهی می شود، همان کسی که عقاید سلف را زنده کرد و در راه آن جنگید. سپس در قرن هفتم ظهور تازه ای یافتند و شیخ الاسلام ابن تیمیه این گرایش را دوباره زنده کرد و در فراخوانی به آن بسیار کوشید و مسائل دیگری به آن افزود که اوضاع آن دوران او را به اندیشیدن درباره آنها واداشته بود. سپس در قرن دوازدهم هجری در شبه جزیره عربستان محمد ابن عبدالوهاب این اندیشه ها را زنده کرد که وهابیان همچنان تا امروز منادی این افکارند و برخی از عالمان مسلمان نیز با شور و هیجان به حمایت از آنان برخواستند. از این رو بیان این اندیشه ها ضروری می نماید که پس بنابراین سلفیه رو ایشون اینجوری تعریف کرد، گفت کسانی هستند که تو قرن چهارم به وجود اومدن، پیرو اندیشه های احمد ابن حنبلن، بعد در قرن هفتم و هشتم ابن تیمیه اومد اینا رو احیا کرد، دوباره زنده کرد، در قرن دوازدهم محمد ابن عبدالوهاب دوباره اومد اینا رو خلاصه عملیاتی کرد، به تعبیر ما حکومتی تشکیل داد و اینا. بنابراین سلفیه به این طیف گفته می شود. ما از اینجا دیدگاه ما هم خدمت شما که نمیخوام بگم این تعریف من از سلفیه قبول دارم، اما در باب رابطه بین سلفی و وهابیت من از همینجا کل حرفم همینه، یعنی تمام دیدگاهم بر همین میچرخه که سلفیه مصداق اتم و اکمل و بالاترین و اون برترین مصداقی که شما میخواید تو سلفیه میخواید بیاد بگید اجرایی کرده اندیشاش، یعنی ابن تیمیه دقیق حقیقتن و واقعا پدر معنوی اونا بوده وهابیت. حالا شما از همینجا دیگه اون سوالتونم و چی هم، یعنی اون هسته اصلی که امروز وهابیت داره از این ابن تیمی هست و این پدر معنوی. حالا تا حالا ابن تیمی که دارم میگم شاگرش ابن قیم جوزی هست، ابن کثیر هم تو البدایه و نهایه هستن از این طیفه که حالا اونم دوباره عرض میکنم تو این قسمت اگر اشاره بهش میکنم. پس بنابراین اینجا اینه که یکی از برترین مصادیق سلفیه که ما اول کارم همین وهابیت عرض کردیم اینا هستن و این ابن تیمیه پدر معنوی این وهابیته که حالا وارد اون بحث من خواهم شد. این هم یک معنا. یه معنای دیگه که مستشرقان گفتن سلفیه در ابتدایی کار به عده خاص شمال آفریقا گفته میشه، یعنی مصر و اونم فضایی که پیش اومده بود. ببینید ما در مصر و شمال آفریقا یک کشور اسلامی و ریشه دار و به لحاظ شیعی هم همینطور است، یعنی ما به لحاظ فرهنگی واقعش به مصر بسیار نزدیکتریم تا به عربستان. شما اسماعیلیه تو مصر، من همیشه گفتم تو بحثا و اینا، 4-5 قرن حکومت کردن. متاسفانه حالا امروز خیلی نامشون نیست ولی به یک نوعی اندیشه ها تفکرات بالاخره آثار خودشون رو گذاشتن. شما اولین دانشگاهی در جهان کجاست؟ الازهر. سال 377 تأسیس شده به وجود اومده و این هم خلفای فاطمی، خلفای به حساب اسماعیلی فاطمی اون رو درست کردن. در قرن سوم اینا به وجود اومدن 296، اینا به وجود 294 به وجود اومدن تا حدود مثلا 700 600 خورده هم اوائل 700 هم کجدان مریض دیگه بودن. سال 377 شما تو بحثای مثلا صنعتی و کشتی سازی و تأسیساتی و اینا سالای 330 و اینا جلودار بودن از همه تو جهان. زمان معز لدین الله، خلفای اولیه فاطمی، و این اثرات خاص خودش رو گذاشته. اگرچه صلاح الدین ایوبی اومد اینا رو همه زد متلاشی کرد و گرایش ضد شیعه، ولی بالاخره تو این درون این جامعه مصر اینجوری هست. حالا این نگاه دینی و اعتقادی که در مصر بود چند تا دسته و چند تا شاخه شد. یه دسته گرایش صوفی و درویش مسلکی و تصوف تو اینجا وجود اومد که اسلام رو گفتن از طریق تصوف. یه گرایش هم همین سکولارها و غربیا و دوران مدرنیته و پست مدرنیته به وجود اومد که اینا هم میگفتن که بابا اسلام بره 1400، مثلا شبهاتی هم که دارن تو کشور ما، مثلا جایی که مقدار سطح فکر سوادشون هم پایین تر است، مثلا شما این مناطق کردستان و این مناطق اینوری که مقدار اهل سنت شیعه و این مسائل قومی و قبیله اینا، مثلا میگن بابا این اسلام دیگه کارایی نداره، 1400 سال پیش، 1500 سال پیشه، دیگه نمیتونه پاسخگوی امروز باشه. خب حالا میگن ما مسلمان هستیم، اما روش چی استفاده میکنن؟ روش غربی ها استفاده، چون اونا هر جو میخواستن باید برسن رسیدن، مدرنیته اومده. این همه تفکری بود. یه تفکرم این بود که ما کلا باید غربی بشیم. یه تفکر میگفت نه بابا، روشن فکری نو اندیشی دینی که میگفتن ما غربی نمیشیم، ما اسلام خودمون رو داشته باشیم اما با روش غربی ها به کار بگیریم و استفاده کنیم تو قسمت ها. در برابر این طیفایی که به وجود اومد، یه گرایش به نام سلفیه به وجود اومد که بازگشته به گذشته، میگفتن نه، همون 3-4 قرن اولیه اسلام که تو قرن چهارم همه دنیا رو رفت گرفت، ما میتوانیم به همون برگردیم که بنیاد گرایی شد و اینا این طیف سلفیه رو تشکیل دادن. حالا مستشرقان میگن نخستین بار شعار سلفیه در مصر اتفاق افتاده است و اینا میگن سلفی کسی است که به فهرستی از آرای اجتهادی معین، خواه در زمینه عقیدتی و خواه در زمینه فقهی پایبند باشه و از این دفاع کنه. هر که مدی داره بره بیرون، نابخرد و بدعت گذاره. که حالا شخصیت هایی که تو اینجا میشه، مثلا شما رشید رضا رو میتونیم تو این طیف قلمداد بکنیم. اما یه معنای دیگری سلفیه هم هست. سلفیه مطابق اون روایت پیغمبر که ابن تیمیه این دیدگاه رو میپسنده و میپذیره که قابل قبولش هم این است، سلفی همون 3 قرن نخست حیات امت اسلامی است. مطابق روایت پیغمبر خیر الناس یا خیر امتی، پیغمبر فرمود بهترین امت من قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، یا قرنی ثم قرنی ثم قرنی، حالا هر کدام که شما میگید و همون معناست، یعنی بهترین امت من قرن منن، سپس کسانی که از پی اینا میان، سپس کسانی که از پی اینا میان. خب این اومدن تفسیر کردن. تفسیری که شده است این است که خدمت شما که عرض کنم، قرن من، این قرن اولا به چه معناست؟ قرن رو آمدن نوعا گفتن که منظور نسل من است. قرن من یعنی نسل من، یعنی صحابه، بهترین امت من هم این صحابه است. و سپس کسانی که از پی اینها می آیند، یعنی تابعین، و سپس کسانی که از پی اینا میان، تابعین تابعین. این سه تا نسل اولیه ما حساب کردیم. اگر ما اون 100 سال هم که دیگه در نظر بگیریم، نه نسل در نظر بگیریم، تقریبا یه نسلی رو بین شما، نسل قدیم، نه نسل های امروز که 20 سال 30-40 سال بیشتر عمر میکنن، نسل های قدیم که بین 60 تا 90 سال عمر میکردن، همون تقریبا یعنی تا 240-50 هجری قمری میشه سه نسل اول. 80 سال در نظر بگیرید متوسطش رو، 80-24 تا، تقریبا نزدیک به همون قرن 100 ساله میشه. خب این حرفش چیه؟ حرفش یک سه نسل اولی سلفی قلم داد میشود. بحث اینه، یعنی تا احمد ابن حنبل. وقتی گفتی تا احمد ابن حنبل، اینجا بحث پیش میاره که آقای ابن تیمیه، چنان که این دیدگاهی که مطرح شد اینجا اینه، میگه که شما منظورتون از حالا در بحث سلفیه آیا صرفا یه فرقه و یه مذهب خاصی است؟ برخی میگن آره، منظوری که همون مذهب اصحاب حدیث مد نظر بوده. ولی بعدن شاگردان و پیروان اومدن به خاطری که خودشونو متمرکز در یک گرایش نکنن، گفتن منظور از ابن تیمیه صرفا اصحاب حدیث یعنی پیروان احمد ابن حنبل نیست، بلکه منظور نصرت سنت محض و طریقه سلفی است. بنابراین چه در میان اصحاب حدیثی باشد چه غیر اصحاب حدیثی باشد، که اگر بخوان با این حرفشون بخوان طیفای دیگر از اهل سنت رو هم بیارن جزء خودشون قرار بدن و همین کارم کردن، یعنی بعدن بگن که بله تو اینا جوینی هم به سمت ما کشیده شد، غزالی هم به سمت ما کشیده شد، که میتونه اینا اشعری هستن، ابوبکر بیهقی هم تو این طیفه، که میتونید که مثلا اون شافعی بود یا اصلا خودش یه مذهب رسمی فقهی داشته ابوبکر بیهقی و تو این طیف کشیده شده است. اینم تو این قسمت که بعدها بخوان بگن که نه این طیفای دیگر رو هم شامل میشه. حالا اگه سوالی چیزی هست به خاطر اینکه حالا خسته نشید اینجا تا من بحثم رو ادامه بدم تو اینجا، اگر نه که من توضیح رو شروع کنم در ادامه بحث.
درش تو گفتم
روش بله بله حالا اون روش رو بله عرض میکنم. خب ابن تیمیه اینجا چه روش استفاده کرد؟ بذاره همینجا عرض بکنم. ایشون در این که خب حالا ما مطابق اون روشش رو به طور کامل قبول نداریم، اما واقعش بسیار انسان قوی و زبردست و یه شخصیتی بود که تو انواع و اقسام علوم اسلامی تبحر داشت. من که حالا شما میتونید این مدخل دارالمعارف بزرگ اسلامی نگاه کنید، اون مدخل ابن تیمیه تو فقه و حدیث صاحب نظر بود، در اصول صاحب نظر بود، در کلام و فلسفه صاحب نظر بود، در تفسیر صاحب نظر بود، در ملل و نعل و عقاید ادیان مثل مسیحیت و یهودیت تخصص داشت و صاحب نظر بود، در ریاضیات صاحب نظر بود، در لغت و نحو و صرف صاحب نظر بود. هفتش عنوان شما خیلی تو منطق تو کنار همین صاحب نظر بود، خونده بود. قبل از 20 سالگی اهلیت و شایستگی فتوا دادن رو داشته. خب حالا مجرد هم بوده، بله به خاطر مجردی چه دیگه، چون متعهل باشه آدم گرفتار میشه، مجرد که آدم میتونه. این فضای تو این قسمتی که حالا چه روشی ایشون اومد گفت که من اون 4 روش رو قبول ندارم، پس چه روشی؟ روششون این است که ما نسگرایی رو این عنوانی که برای این کار میگذاریم، میگه که عقاید و ادله سلف تنها از متون دینی به دست میآید، لذا سلف یکی از مشخصه‌های و آموزه‌های این خدمت شما که عرض کنم اندیشه ابن تیمیه است، اصلا عقل رو قبول نداره. ببینید وقتی ما میگیم که عقل رو کنار میگذاره و طرفدار نسه، خیلی از دوستان ممکنه بگی که پس این خودش که عقل نداره یعنی چی؟ بابا ببینید عقل قبول داره، اما به عنوان یه منبع مستقل و برای استنباط معارف دینی و اعتقادی قبول نداره، به عنوان ابزاری و وسیله قبول داره. از این جهت این دیدگاه دیدگاه اصحاب حدیث هم هست، دیدگاه اصحاب حدیث که عقل و قیاس رو قبول ندارن، عقل عرفی و عقل اجتماعی رو قبول دارن. ملاک و معیارشون کتاب و سنت است. کتاب و سنت رو کاملا بهش بها میدن. تبیین‌های عقلانی هم حتی اینا خیلی قبول ندارن، یعنی اگر اون بحث‌های عقلی، بنابراین اینا خب حسن و قبحشون میشه شرعی، تو بحث ظواهر کتاب و سنت رو قائل هستن. حالا من در ادامه تو اینجا وقت بشه عرض میکنم، یعنی در با قرآن و حدیث اونجا کدام برتری میدن؟ حدیث رو اینا برتری میدن، یعنی بر نسل‌گرایشون تو این زمینه خدمت شما که عرض کنم حرفشون هست. و اگر اما میخوام به لحاظ تمثیلی بخوایم بیایم یه وارد بشیم، تقریبا میشه که با نسل‌گرای ما، نه یه مقدار یه پله برید بالاتر از اخبارگرای ما، نه 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 با نسل‌گرایان ما. ببینید ما تو بحث در کلام شیعه یه اخباری داریم، و یه نسگرا و اصحاب و نقل داریم. اصحاب و نقلی ما حالا مرحوم شیخ صدوق که سردمدار این طیف است و علامه مجلسی تو این فضا هستن. اخباری ها محمد امین اضطرابادی هستند، اونا خیلی پایین تر هستن، یعنی دیگه اصلا دیگه کلن یعنی مر اون روایت. ولی بیده تو نسگرا ها عقل رو به عنوان منبع مستقل قبول نداره، اما عقل رو ابزار و وسیله میداند برای اون جایی که نیاز باشه. آره، اون جایی که نیاز باشه به حساب به کار میگیره. آره آره، شما اگه علوم حدیثی باشی تو همین. ولی اونا یا کنید تبیینه، شما ببینید علامه مجلسی تو بهار الانوار راحت مثلا تو روایت ها میاد تبیین میکنه، قشنگ تبیین عقلانی میکنه، ولی ملاک و معیار چیه؟
حدیثه.
یعنی نمیاد خارج از روایت به یک نظریه برسه. اگه به یک نظریه برسه که تو روایت نا نباشه بپذیره و حجت بدونه، در حالی که شما قاضی عبدالجبار رو برمیبینیم یعنی کتاب و سنت قبل از کتاب و سنت عقل است، نه بعد از کتاب و سنت. حتی یعنی اول عقل است، بعد چون با عقل کتاب و سنت بده است. من خواستم یه تفاوته که اینجا یه مقداری آره نه حالا تو این قسمت ها کدام این قسمت یا اون قسمت؟ خب حالا اون یه بحثه دیگه از بحثمون خارج. اینم حالا ابن تیمیه دقیقا اینه، یعنی این نوع نگاه رو داره، میگه که ابن تیمیه حرفش این است که سلف به نص شرعی و ادله‌ای که نص بدان دلالت دارد ایمان دارد، چون نص شرعی همان وحی است که بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است. آنان معتقدند این روش‌های عقلی بعدها در اسلام به وجود اومده است و قطعا در زمان صحابه و تابعین شناخته شده نبوده است. بنابراین اگر بپذیریم که روش‌های عقلانی برای فهم عقاید ضرورت دارد، بدین معنا خواهد بود که سلف عقاید را درست درک نکرده و ادله آنها را به طور کامل نفهمیده است. میگویند اگر رسول خدا و اصحاب ایشان معنای آیاتی را که بر او نازل می‌شده نمی‌فهمیدند، لازم این سخن آن است که او معنای سخن خود را از احادیث درباره صفات خدا نمی‌فهمیده، که سخنی می‌گفت که خود نمی‌دانسته است. بعد میگه که بنابراین در شناخت عقاید و احکام و هر چی که مربوط به عقاید و احکام است، تنها و تنها کتاب و سنت است و عقل در تأویل قرآن و تفسیر قرآن و استنباط از آیات قرآن هیچ سلطه و اختیاری ندارد، مگر به این اندازه که عبارات قرآن بیان میکنه یا روایت فراوانی بر آن دلالت دارد. لذا کار عقل تنها تصدیق و اعتراف و بیان چگونگی نزدیک ساختن نقل به عقل و جدا نبودن اونا از یکدیگر است. حرف ابن تیمیه، عقل شاهد و ناظر است نه حاکم، تقریر کننده و تایید کننده است نه نقض کننده و کنار زننده، و توضیحگر است صرفا. این قسمت بله، این رو شما، من این عبارت رو از همین کتاب تاریخ مذاهب اسلامی آوردم که اونم از کتاب مجموع فتاوا میتونید این رو پیدا بکنید. برای تاریخ المذاهب الاسلامیه و ترجمه تاریخ مذاهب اسلامی آیه ایمانی، بله این صفحه 314 و 315. بله بله بله، تو دانشگاه. خب آره، این بحث اونجاست. خب حالا ابن تیمیه چی کار کرد؟ چند تا کار اساسی کرد ابن تیمیه. یک، آمد، البته سلفیان نوعاً این دیدگار داشتن، ولی ابن تیمیه که تثبیت کرد این دیدگار رو، سه تا چهار تا کار اساسی و اصلی کرده. یکی این که باب اجتهاد رو باز کرد، در حالی که اون روز تقریباً باب اجتهاد بسته بود، بیا در میان اهل سنت قائل به انسداد باب اجتهاد. بنابراین سلفی ها و مخصوصا حالا ابن تیمیه طرفدار باز بودن باب اجتهاد است. این یک مسئله. دو، خدمت شما که عرض کنم در مفهوم سلف تضییق قائل شد و فهم سلف رو برتر از فهم خلف می دانست. تضییق دایرهش رو تنگ تر کردن تا توسعه دادن. بنابراین میگفت که باید به اقوال سلف بازگشت و بر نفی تعصب بر مذهب موجود باید حکم کرد و سنت تقلید رو که نزد اهل سنت خدمت شما که عرض کنم یه سنت مورد قبول و پذیرش بودی کنار زد و باب اجتهاد رو احیا کرد. اگرچه ممکنه این از لحاظ طرفدار ما هست، ما باب اجتهاد باز میدونیم، ولی ابن تیمیه کارش این کاری کرد. این یکی از اون چیز هست. هر کس که این سلف رو قبول نمی کرد، این دیدگاه رو نمی پذیرفت، ابن تیمیه یک کاری کرد، اینو بدعت گذار قلمداد می کرد. این یکی از اون آموزه های سلفی است. بله، مبارزه با بدعت و باور به مقابل نهادن پیروی از سلف با ارتکاب بدعت. بنابراین اگرچه تو این صدای میانه و اون شدتی تو آموزهای سلف پیدا کرد، ابن تیمیه سردم دارین کرد. مثلا از همین جهت ببینید، شما علم کلام رو به طور کلی مردود میدانست و متکلمان اهل بدعت قلم داد میکرد. از همین جهت خدمت شما که عرض کنم به تصوف حمله میکرد و تصوف متصوفه رو بدعت گذار قلم داد میکرد. از همین جهت بالا آوردن سطح قبور رو از زمین به اون اندازه معمول اینو بدعت قلم داد میشد و اینا تو اندیشه های حالا سلفیان هست. خب این یک قسمت. بعد از همه اینا بیشتر بحث آموزه توحید هست. بله، نه نه، اون میگفت که کی گفته که شما مثلا تو چارچوب همین اندیشه شافعی و اندیشه فلان، خودتون مستقل و مستقیم میتوانید برید بر کتاب و سنت آیات قرآن و احادیث مراجعه کنه یا مطلب به دست بیاره.
شخصی خودش میتونه.
میتونه بره. بله. خب اونجا دیگه ببینید، اونا رو ملاک کتاب و سنت، نصر رو ملاک و قرار میده. بعد عرض کردم تبیینای عقلانی رو کشکال نمیدونه که، نسگرایی رو کشکال نمیدونه که، اما اینکه خارج از این کتاب و سنت بخواد یه دیدگاهی رو مطرح بکنه که تو کتاب و سنت نیست و اون هم حکم بکنه بر این کار، بنده مستقل
اینه. پیشرفت زمانه، خب نصوصی نداریم که الان برای این زمان مجبور از اهل استفاده
بود. کیوخته نداریم، چرا کتاب و سنت داریم، خبر داریم، احادیث داریم
که ما
کلیتش هست، همون ملاکه
نمیتونیم از چیز استفاده
کنیم. خب حالا نیا کنید. بله بله، اینجا یه بحث مطرح میشه که جامعیت دین، این جامعیت دین تو اون موقعی بسیار ابن تیمیه و اون دوران سلف وجود نداشته، ولی در وهابیت امروز اینو مطرح کردن، میگن نه ما از همین آیات و روایت میتونیم اینا رو به دست بیاریم و همین آیات و روایت با همین ظواهرش میتواند پاسخگوی ما باشه. اینو مطرح کرد، قبلا نبوده این بحث، بحث جامعیت دین. اینا رو خدمت شما که عرض کنم چه پیشفرض قابل قبول گرفتن، چون گفتن دین جامعه است، ولی امروزی میگن همین دین، همین کتاب، همین سنت، همین احادیث، همین صحیحین مثلا بخاری و مسلم و صحاح سته و اینا، از همین ما میتوانیم مسائل رو به دست بریم. اینا پایه است و اونا استفاده میکنن، اشکال هم نداره دیگه. چه تو مسائل فقهیمون کونا مثل همین هستیم، یعنی تو این قسمت در مسائل اعتقادی هم میگن از همین میتونه جوابگو و پاسخ باشه، مسائل کلامی که ما اینجا خورد
بسه جامعیت دین تو علم کلام مطرح میشه.
بله بله، که اینا میگم قبلا نبوده، پیشفرض گرفت میگرفتن، ولی الان که بحثش مطرح شده اینا میگن میشه جواب داد. بله آره، اون نکته ای میخواستم حالا عرض بکنم همینجاست. ببینید، ما اگر تو بحث مبانی نظری بخوایم بریم پیش، بریم تو فضای و حتی وهابیت، حتی سلفیان تکفیری، افراطی ها، درست شد، بخوایم پیش بریم، هیچ تفاوتی با هم دیگه نداریم در کلیات و اصل مطالب، بس کلا تو همین جاست، بلکه در نحوای برداشت و مصادیق و کیفیت هاست که اختلاف ایجاد میشه. ببینید، ما به لحاظ اصل توحید و صفات الهی که با هم شک و شبهه‌ای نداریم، ما هم اختلافی نداریم، حالا قاعد مثلا یکی از بحث همینه، یعنی اینو می‌خواستم به اشاره کنم به عنوان نکته همینجاست. یعنی در این که خدا وجود دارد، یک، دو این که خدا یکیست، توحید، در این که این صفات خدا اسما و صفاتی دارد، اینا کسی شک و شبه نداره. در توحید در ذات، توحید در صفات، توحید در خالقیت، توحید حتی در عبادت، اینا شک و شبهی توش نیست، هیچ مشکلی با هم نداریم. در این که بدعت در دین حرام است و همه باید جلویشو بیستن و بگیرن، کس شک و شبه نداره. در این که امر معروف نهی از منکر ما در اسلام داریم و لازم است و تکلیف است، کس شک و شبه توی این نداره، چه ما، چه وهابیت، چه سلفیه. بحث در همینجاست. یعنی وقتی میام تو بحث توحید میرسیم، اونجا این بحث مطرح میشه که خدمت شما که عرض کنم، اون روشی که اونا پیاده میکنن، میگن این توحید است و هرچی مخالف این باشد میشه شرک. اون دینی که اونا عرض میکنن، میگن این دین اصلی و حقیقی است، هرچی غیر از این باشه میشه بدعت. بحث در اینجاست، یعنی تو اصل کار لزوم در توحید و در عبادت که هم ما قائل هستم، هم اونا در توحید و در تدبیر، هم ما قائل. اصلا یه بحث اسلامی هم نیست، چون و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون، اصل خلقت بر پایه الا حالا ليعبدون دارد دیگه، ليعرفون، اول معرفت، شناخت، بعد عبادته. ولی حالا شما معنای ظاهری هم که بگید، اینم اصل عبادت، اصل عبادت که اصلا جن انس بر همین خلق شده است، اصلا وهابیت و نمیدونم سلفیه و دیگران اینا نیستن که، همه اصلا این آموزه توحید، آموزه توحید تو بحث عبادته، تو بحث عبادت اینجا اختلاف تو اینجاست که ابن تیمیه میگه هر نوع احترام و تعظیم و تکریمی که و خضوع و خشوعی که نسبت به شخص انجام میگیره، عبادت او قلمداد میشه. اگر این خدا باشد که عبادت خدا، توحید، توحید در عبادت، اگر این غیر خدا باشد میشه شرک به خدا. حالا پدر و مادر باشه، نمیدونم قبور باشد، انبیا و اولیا باشن، هر کی میخواد به شهدا میخواد باشه، آدمای صالح و شایسته میخواد باشه، هر کی میخواد باشه، اینجاست. و این مشکل اصلی و اساسی ما با اونا اینه. یعنی تو بحث عبادت رو من همچنان که عرض کردم در بحث سلف دایره شد تنگ کردن، گفتن این طیف خاص رو و این آراء خاص، در بحث عبادت رو آمد مفهوم رو وسیع و توسعه داد، گسترش داد، گفت این به حساب بحث عظیم رو. اینجاست که اینا خودشون رو آموزه توحید رو مطرح کردن، من حالا یک بعضی از چیزا، و خودشون رو اهل توحید قلمداد کردن. حالا در همین طیف رو ببینید، یه نامه داره محمد ابن عبدالوهاب، آدرسش حالا میخوام بیارم، نامه محمد ابن عبدالوهاب، یعنی دقیقاً مهم بگم که محمد ابن عبدالوهاب هم از ابن تیمیه، ابن تیمیه با استشهاد به این آیات والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا قل امر ربي بالقسط و اقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوا مخلصين له الدين. بعد توی رساله دارد به نام رسالت القبور، میگه هر کس به زیارت قبر پیغمبر یا فردی صالح برود و از او طلب یاری و کمک کند، در این صورت اگر حاجت خود مانند درخواست شفای بیماری خود یا بیماری حیوان خود یا پرداخت قرض خود یا انتقام گیری از دشمن خود و مانند آن را بخواهد که جز خداوند هیچ کس بر آن توانا نیست، این شرک صریح است و باید صاحبان فوراً توبه کند، وگرنه باید کشته شود. اگر بگوید که من به این خاطر از او درخواست میکنم که او به خداوند نزدیکتر است، همانطور که در درخواست از شاهان به نزدیکان آنها توسل میجوییم، در این صورت این از افعال مشرکین و نصاراست. اینا تو اندیشه ابن تیمیه است. خیلی خوب، حالا محمد ابن عبدالوهاب چی میگه؟ حالا من این رو با آموزه محمد ابن عبدالوهاب که میگم محمد ابن رابطش با سلفی، یعنی دقیقا پدر معنویش، اینجا ببینید محمد ابن عبدالوهاب در یه نامه‌ای که داره به یک شخصی مینویسه میگه برخی از مصادیق شعر در لباس حب الصالحین و تعظیمهم اومده است. دو قاعده من برای فهم بهتر علت مشرک بودن این افراد ذکر میکنم. این دو قاعده: یک، کفاری که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به مقاتله با آنان پرداخت نیز خداوند را تعظیم میکردند و گمان داشتند که بر دین ابراهیم خلیلند و بر آن بودند که هیچ کس جز الله روزی دهنده نیست و تدبیر امر نمی کند، چون خداوند نیز به همین امر با آنان مواجه کرده فرموده قل من یرزقکم من السماء والارض. پس کفار نیز به تمام این امور شهادت می دادن. خب وقتی اونا این اعتقاد داشتن در این کار می کنن، خدا با اینا اینجوری مواجه می کنه و اینا رو مشرک قلمداد می کرد. دومین قاعدش هم اینه، این که آنها صالحانی از قبیل عیسی و عزیر و غیره را اله می‌خواندند و منظورشان البته این نبود که آنان روزی دهندند، بلکه بر این باور بودند که آنان شفیعان ما نزد خداوند هستند و یقولون ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. ابن عبدالوهاب میگه که مشرکین زمان ما از مشرکین زمان پیغمبر اکرم گمراه ترند، زیرا آنها تنها در رخاب ملائکه و اسنا متوسل می شدن و در شدائد فیخلصون لله دین، در دین نسبت به خدا اخلاص می برزیدن، اما کفار زمانه ما هم به هنگام آسایش و هم در مصائب به صالحان و شیوخ و اقطاب خود متوسل می شدن. یعنی این تو آموزه توحید. مسئله دیگرش بحثه آموزه امر و معروف و نهی از منکر است که از یکی از ویژگی‌های اصلی آموزه محمد ابن عبدالله. پس یک آموزه توحید بود که دقیقا میگه با توحید این. و تو قسمت حالا ما بحثای ابن تیمیه تو همین زمینه هم دقت بفرمایید، ابن تیمیه سفر کردن برای زیارت قبر پیغمبر، تبرک جستن به قبر پیغمبر، توسل به اهل بیت پیغمبر رو شرک میدونه. این چیزا داره و روایتی رو از خدمت شما که عرض کنم عایشه نقل میکنه تو صحیحین بخاری و مسلم هم هست که پیغمبر در بیماری منجر به وفاتش فرمود خداوند یهود نصارا را لعنت کند، چرا که قبور پیامبرانشان را مسجد قرار دادند. بعد حالا پیغمبر فرمود پروردگار را قبر مرا چون بتی قرار مده که پرستیده شود. خشم خداوند نسبت به گروهی که قبور پیامبرانش مسجد قرار میدن. اینا رو مثلا داره، یعنی سفر برای زیارت قبر پیغمبر رو هم شرک میداند. سفر برای زیارت، یعنی از این شما عزم سفر بخواید بکنی تو مدینه اختصاصا برای قبر پیغمبر، این شرک میدونه. این دقیقا محمد ابن عبدالوهاب هم اینجور چیزی رو داره و استدلال میکنه و خدمت شما که عرض کنم من حالا متنایی رو آوردم که برای شما تو همین قسمت رو ببینید. از البانی یکی از بله خب مدینه مسجد پیغمبر دیگه، اگه بخواید سفر کنید سه تا مسجد، یکی مسجدی هازا به خاطر اون لا یشد الرحال، شد الرحال نمیشه الا الی ثلاثه مساجد، مسجدی هازا و مسجد الحرام و مسجد ال... نه بیت المقدس، مسجد ال... مسجد الاقصا. بله گله بس بیت المقدس غلط، مسجد الاقصا. بله 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 اون فضیلت داره، چون به خاطر که اون سفر برای زیارت مسجد و نماز خوندن تو مسجد اشکالی نداره. حالا اگر کسی قصد سفر به مسجد پیغمبر کرد این اشکالی نداره، بره مسجد پیغمبر خواه نماز بخونه، بعد از اون بخواد بیاد حالا مثلا کنار قبر پیغمبر، این اشکالی نداره. اما اگه قصد اول مثلا بره بقیع بکنید، من بره پیغمبر رو دارم میگم، شما بقیع و امام رضا و همه اینا رو دارم میزنم، یعنی شما وقتی پیغمبر رو قبول نداری دیگه بقیه جای خود دارن. حالا عرضم بر این است که تو اینجا میخوام اینو بگم که حتی از این وهابیت یه قدم اینا رفتن جلوتر و چیکار کردن، مثل البانی و مثل بن باز آمد گفت که من نه تنها خدمت شما که عرض کنم افتخارشم این بود، من متنشو بیارم حالا متن رو بخونم برای شما، افتخارش این بود که 30 سال من امام جماعت تو مسجد پیغمبر بودم یک بار به پیغمبر سلام نکردم. نه بن باز، همون ملعون نابینا که من چون این آره چون تو 4 5 سالگی ظاهرن یه عارضه برای چشمش اتفاق افتاده بود و این مفتی اعظم میدونید که عربستان بود که وقتی مرد خود فهد از چی بلند شد ریاض اومد براش تو مکه تو تشییع جنازه شرکت کرد و خود شخصا براش نماز خوند. یعنی از اون درباری رئیس سازمان رابطه العالم الاسلامی و مثلا مجمع فقه اسلامی اینا اونجا بود. بعد میگه که بله آره یه عارضه پیجو بعد میگفت این از افتخارات من بوده و خدا رو شکر کردم که تو بچگی قبل از تکلیفشم کردم که من یک بار چشمم به گنبد خضرای پیغمبر نیفتاده تو تکلیف و نمیفت. اونجا دارد که افتخر به انه صلا اماما فی المسجد النبوی 30 سنه 30 سال امام جماعت مسجد پیغمبر بود و کان یمر من عند قبر النبی ولم یسلم علیه سلام برش نمیگرد ولا حتی مرتن واحده یک بار هم این کار نکرده. چرا؟ حرفش چیه؟ لأن النبی رجل جاء و مزن اونم مثل بقیه مردمه دیگه، یه انسانی بود آمد و تموم شد رفت. بعد حالا البانی این شخص من به خاطر این میگم من حالا دیگه تو بحثای لعن و اینا رو کمتر تو قسمت باید آدم میمداری تو حواسش بره اشخاص، یعنی به صورت خاص دقتی داریم ما دیگه تو این قسمت، ولی این رو لعن میکنم. ببینید حالا البانی رو من نقل بکنم بعد تو چیز رو بنباز میگم. در کتابی دارد به نام تحذیر و ساجد من اتخاذ القبور مساجد، البانی خاتم المحدثین چه وهابیت، ناصرالدین البانی، محمد ناصرالدین البانی میگه از موارد اسفباری که شاهد آن هستیم گنبد خضرا و بلند مسجد النبی است که بر فراز قبر پیغمبر وجود دارد که از قرنها قبل ساخته شده است، در حالی که سالها قبل میبایست تخریب میشد. واجب است مسجد نبوی به همان شکل سابق خود برگردد و بین مسجد و قبر پیامبر از طرف شمال تا جنوب دیواری کشیده و به طوری فاصله ایجاد شود که در مسجد نبوی هیچ چیز خلافی که مؤسس مسجد از آن راضی نیست دیده نشود. اعتقاد دارم اگر دولت سعودی خود را پشتیبان توحید واقعی می داند باید انجام این کار را بر خود واجب بداند و چه کسی برای انجام این کار از آنها شایسته تر. این شماره همون دوسه اولشه زارن سال اول پیش شماره است. این البته این نقلها را چون جمع‌بندی بود اینا آوردم، این تو نقلهای بعدیش اینا هم خوب اتکایی آوردن اضافه کردن به این کار. حالا البانی چی میگم؟ فایل صوتی شاید تا دوستان گفتن ما شنیدیم. ببینید ما در باب سلفی، حالا من اینو می‌خواستم یه بحثی باید توی فضای سلفی باز مقدمتاً باید عرض می‌کردم، حالا دیگه مستقیم حالا رفتیم سر بحث و اون این است که تو میان سلفی‌ها و گرایش‌هایی که سلفی‌ها دارن خود به خود اختلافاتی وجود داره، این رو باید دقت کرد. یکی از اون سلفیانی که متعصب است و در تعصبش هم هیچ شک و شبهه‌ای نیست، در حنبلی بودنش هم شک و شبهه‌ای نیست، ابن جوزی است، نه ابن قیم جوزیه. ابن جوزی 597 قبل از ابن تیمیه بوده، منبری بوده، منبری قار بوده. کسی که از افتخاراتش این بوده که من یه دوره تفسیر قرآن رو منبر گفتم. کسی که نقل شده است که پای منبرش رو مثلا به چیز حدود 100 هزار نفر میشستن. کسی که نقل شده که شاید نه 100 هزار تا کمتر بیشتر به دستش مسلمون شده. یکی از اینکه نقل شده که گفته که من تو وصیت نامش که وصیت کرده که این آبی که میخواید جوش بیارید بره غسل و کفن و دفن من، از اون ته قلم ها استفاده کنید، اینقدر پرنویس بوده که این مداد رو من سر میکردم اینو بعد آخر کار نزشتن ها، میگفت اینقدر از وقتیش استفاده میکرد وقتی تو ملاقات هایی که با مردم عمومی داشته اون لحظه ورقایی که میخواست بنویسه اونا رو اون لحظه آماده میکرد که هم جواب مردم میتونم اون که همین لحظهش هم وقتیش تلف نشه. بعد این شخص الان کتابش هم هست، یعنی یه رساله ای دارد که و کتابایی هم داره، ولی رساله دارد بر علیه سلفیان، حالا امروزی ها میشه وهابیت و اون زمان هم که سلف علیه سلفیانی که قائل به لعن یزید نبودند یا علیه سلفیانی که علیه امام حسین علیه السلام بودند رد میکنه. یه رساله ای دارد اینه و میگه نه تنها لعن جایز که واجب است که حتما باید لعن کرد و حتی احمد ابن حنبل هم لعن میکرده قاتلین امام حسین و یزید رو. میدونید که شما غزالی از کسانی است که و بعدم ابن تیمیه از کسانی است که قائل به توقف در لعن یزیده. حالا رساله رو در این مجموعه جمع‌آوری یه عقیدت الکلامی که از محمد زاهد کوثری هست و اونجا محمد زاهد کوثری یه تعداد رسالات چه خودش نوشته چه تحقیق و تتبع کرده جمع کرده به همه عقیدت الکلام که اونجا یکی از این رسالاتش همین رساله است که بر رد کسی که انکار میکند لعن یزید رو یا لعن قاتلان امام حسین. خب حالا یعنی ابن جوزی جالب اینجاست که حالا نیا کنید من به خاطری که این شخصیت رو بدونید از همینجا یه متنی رو برای شما این علیه مجسمه و حشویان از اهل سنت یعنی سلفیان حشوی مسلک و مجسمی مسلک رو علیه اونا قیام میکنه یعنی حرف میزنه و میگه کارا اینقدر کار زشتگری که آب دریا هم نمیتونه کار خطاهای اینا رو پاک کنه و بشوره میتوپه به این و اون و اینا و اینجا متنش هست. بعد این ابن جوزی از کسانی است که میگه صبحای شنبه بعد از نماز صبح منبر میره مردم در شام در این مسجد جامع اموی میگه مردم تو تعطیلات تابستون به خاطر سخنرانی این سفر نمیرفتن یا سفرهاشون کنسل میکردن. اینا رو تو این مدخل ابن جوزی داره تو مارو بزرگستانی میتونید ببینید. بعد میگه که این و سبتیش که یعنی نوه دخترش باشه که گویا اون گرایش شیعی داشته حالا یا شیعی بوده یا گرایش پیدا کرده حرف اینه که خودش میگه روز عاشورا میرفته در بغداد تو دستگاه خلافت عباسی منبر میرفت روز عاشورا بر امام حسین. قطعا حنبلی بوده ابن جوزی و قطعا سلفی اصحاب حدیثی هم بوده قطعا. حالا ابن جوزی میاد که تو قرن شیشه میاد متعصبم هست یعنی تو اینجا هم هست اصلا خودش میگه من پیرو احمد ابن حنبل همین تاریخ مذاهب الاسلامی این هست. آره اون رساله رو یه بخش اصلی از اون رساله رو اینجا آورده اون رساله من اون رساله رو هم دیدم تو اونجا دیدم آورده. تو حالا خواستید یه قسمتی از این براتون بخونم اگه وقت اینا باشه. حالا بن باز که میگم ملعون پلید خبیث که تو مسجد نبوی هم بوده و تو مدینه هم بوده و تو مکه هم بوده اینست. میگه فایل صوتیش الان هست که گفته کسی حق نداره یزید لعنت کند و اون طرف حالا تو بحث برخی میان میگن که یزید لعنت نکنید در باب امام حسین شهید میدونن توقف میکنن حداقل. اما این میگه امام حسین هم برخطا رفته است چون شورشگر بود و اون تعبیری که ما خوارج داشتیم یعنی خروج علی حاکم و یزید حق داشت که اون رو بکشه. آره میگن نه تنها من این فایل صوتی دوستان اینا دیده بودن اینا میگن نه تنها این شخص رو میشه تو این قسمت رو میتوان کش شهید کرد که میتوان اون رو تو این قسمت. این هم یک بخش کار و ما بنابراین بنباز حتی از اون دیگه خیلی پسته. من عرضمی بود ابن تیمیه که آمد این بحث سلفیه رو مطرح کرد و مجددن احیا کرد دقیقا وهابیت مصداق اتم و اکملش بود برای اجرایی کردن اون اندیشه ها و حتی به یک نوع یک لیول هم بالاتر. خیلی خوب حالا این نکته پایانی نه شما بفرمایید من دارم صحبت کنم آقایون تقسیم کنید که قسم نشید اگرچه ممکنه خسته بود بفرمایید.
گذشته داشتیم صحابی که
دیارت پیامبر میرفتن.
خیلی خوب، بسیار عالی. من میخواستم همین ورود من به بحث همینجا بود. یعنی میخوایم حالا بیایم این چیزی که بود که من میخواستم اگه مقدمتن بگم، ممکن بود یه نیم ساعت 45 دقیقه این بحثم طولانی بشه و دوستان یه مقداری ممکن بود یه مقداری خسته بشن، بگن آه بحث اون سلفیه و وهابیت بود، یه مرتبه چی شد که شما اومدید مثلا رفتید تو این مقدمات. بله، من عرض کردم تو این وهابیت پدر معنوی گفتم ابن تیمیه. ابن تیمیه هم گفتم که از دیدگاه های احمد ابن حنبل و یه طیف خاصی، یعنی سه قرن اول و اونم آراء خاصی رو گرفتن. حالا اینا از کجا، آبشخورشون کجاست؟ به نظر ما آبشخور ابن تیمیه اصحاب حدیث و آبشخور اصحاب حدیث همون گروهی و طیفی که خود را اهل سنت و جماعت می‌دانستند که و غیر از اون رو در برابر اهل سنت میشد اهل بدعت. آبشخور این جریان که احمد ابن حنبل کسی بود که این رو نظاممند کرد، آبشخور این جریان عثمانی مذهبی است و عثمانی مذهبی تو قرن اول، که این عثمانی مذهبی الان دیگه وجود نداره، از فرق باعده است. اما تمام تفکر و این اندیشه ها همون تو قرن اول اینا اومدن. ولذا الان که شما خدمت شما که عرض کنم آمدن برای این محمد ابن عبدالوهاب رو یک تو دانشگاه محمد ابن سعود یه همایشی درست کردن که این ترتیب داده بودن همایش به عنوان این ذکر شیخ محمد ابن عبدالوهاب مجدد و دعوت سلفیه، که از اینجا حرفشون اینه که این شخص بنیانگذار سلفیه نیست، محمد ابن عبدالوهاب مجدد هست، دعوت کننده به مجدده. این نکته اولش هست. نکته دومش که اینا از کلمه وهابیت خیلی خوششون نمیاد، دنبال خودشون رو اصلا ابن عبدال محمد ابن عبدالوهاب خودش عقیده سلفیه مد نظرش بود، پیروانش خودشون رو اهل توحید، اخوان، دعوت سلفیه، حرکت سلفیه، برادران سلفی و خودشون و هویتشون و هویت سلفی قلمداد میکردن. نکته سومش این است که سلسله خودشون وقتی گفتن ما سلفی هستیم، سلسله خودشون رو میخوان ببرن تو عصر نخستین که بگن که از به حساب در قرن اول، از قرن اول و دوم تا این عصر محمد ابن عبدالوهاب دو تا حلقه وجود داشته، یکی احمد ابن حنبل بوده، یکی ابن تیمیه بوده. خیلی خب، حالا تو قرن اول که شما میگید چیه اون عثمانی مذهبی است که میخوام بگم، اون عثمانی خصوصیتی چیه؟ با اجازه شما، عثمانیه دو تا طیفای متعدد و مختلفی است که دو تا مشخصه اصلی و اساسی دارد. یک طرفداری از عثمان و قائل شدن به اینکه عثمان یک خلیفه ای بود که مظلوم واقع شد و شهید قلمداد میشه و مقتول، وفادار به عثمان هستن. دو، نسبت به امیرالمؤمنین به قول آقا بغض و کینه دارن، یعنی به اهل بیت، طرفدار امیرالمؤمنین به طور خاص. حالا اگر اهل بیت به طور عام بگیم، مثلا یه نگاه کلی محبت آمیز دارند که اون از سال امروز هم میگم این وجود داره، ولی نسبت به امیرالمومنین به طور خاص اینجور چیزی نیست و این رو شما میتوانید اونجا ببینید. این عثمانی مذهبی که حالا طیفاش هست، من بخوام برای شما عرض بکنم این گرایشه. یک، خود اینا با هم اختلاف دارن، خود این طیفا اختلاف دارن، وفاداری به عثمانه، این یکی از چیزهای مسائل هست. اینا کسانی هستن که معتقد بودن به اینکه عثمان مظلومانه کشته شده و صرفا هم دوستدار عثمان بودن، لذا خلافت پس از عثمان از طریق شورا می دونستن و خلافت امیرالمومنین اصلا قبول نداشت. شما اینا رو بیشتر مثلا اگه بخوایم چی بکنیم، می تونید که تو عبدالله ابن زبیر و طلحه و اینا رو مثلا یا به یک نوع عایشه اینا رو دید. که عایشه البته خودش یه مقدار منتقد به عثمان بود، ولی بعداً به لحاظ امیرالمومنین مقدار علی امیرالمومنین. طیف دیگر از عثمانی مذهب نظریه سه خلیفه است. خوب توجه کنید، اینا هم سند داره، یعنی یه قسمتی است که تا می بحث بعدی است میخوام برسیم. نظریه سه خلیفه معتقد بودند که خلفای راشدین فقط سه نفر بودند و خلافت امیرالمؤمنین رو فتنه میدونستن، ولایت امیرالمؤمنین فتنه میدونستن. شما اینو میتونید تو مسائل الامامه ناشی اکبر، عبدالله ناشی اکبر متوفای بعد از 293 اونجا ببینید. اونجا میاد میگه که و اینا کیا هستن؟ اینا معروف و مشهور بودن اصحاب حدیث بغداد و افراطیای بغداد که عثمانی مذهب بود. مالک، مالک ابن انس، سفیان ثوری، اسماعیل ابن داوود جرزی یا جزری، حماد ابن زید، عبدالله ابن عمر، اینا اصلا احمد ابن حنبل هم اول کار طرفدار همین دیدگاه بود، عبدالله ابن مبارک هم طرفدار همین دیدگاه بود. اینا از اصحاب حدیث یا اون طیف بودن که تو قرن‌های 2 و 3 به شدت مخالف امیرالمؤمنین بودن و اصلا میگفتن چون جنگ‌ها در زمان امیرالمؤمنین اتفاق افتاده، این حکومتش و ولایتش فتنه است و فتنه بوده و ما قبول نداریم. یعنی سه خلیفه ای بوده. سه، من عرض بکنم تو اینجا، البته تو این جریان یه طیف اکثریتی هم وجود داشتن که دو خلیفه ای بودن، فقط میگفتن ابوبکر و عمر و دیگه بعدن ادامه نمیاد، ثم یسکت، سکوت میکرد. سه اتفاق نظر بر چهار خلیفه، اتفاق نظر بر چهار خلیفه. حالا خوب توجه کنید، چهار خلیفه عملا تو قرن سوم تو عراق فراگیر شد و اونم قرن سوم و چهارم آغاز شد. شخصیتی هم که بسیار نقش داشت که چهار خلیفه رو مطرح کرد و تا به امروز هم ماندگار شد، احمد بن حنبل بود. شما مقاله آقای جعفریان نقد چه نقش احمد بن حنبل در تعدیل مذاهب اونجاست. خب البته اینها این طیف دیدگاه چهار خلیفه ای در برابر حنابله بغداد که تندرو بودن و حشوی مسلک بودن و مجسمی بودن و مشبهی بودن قرار داشت، که اونها در برابر حالا مثلا در حقیقت در واقع شیعیان معتدل بودن و نظرشون هم بر این بود که دو تا ویژگی داشتن: یک، ترتیب در فضیلت ترتیب در خلافت است، و دو، چهار خلیفه ایه. چهار خلیفه ای: ابوبکر، عمر، عثمان، علی. حالا خوب دقت کنید، بنابراین همین ترتیب در خلافت هم ترتیب در فضیلته. علی ابن ابی طالب نفر چهارم است و بالاخره طیف چهارم هم طرفداران امویان هستن یا بنی امیه هستن که اینا هم جداگانه طرفدار عثمان بودن، مثل معاویه و طیف معاویه و بعد از معاویه تا مروانیا. خب یعنی شما نیا کنید اون طیف مثلا عبدالله ابن زبیر رو نمیدونم عایشه و عبدالله ابن عمر هیچ وقت با بنی امیه نبودن، یعنی همراه هم نبودن با اینا، ولی مشترکشون این بود که هر دو طرفدار عثمان بودن و هر دو نگاه مثبت و امیرالمؤمنین نداشتن، که اگر نگاه منفی هم که داشتن نگاه مثبت نداشتن. اینا تا قرن چهارم با اجازه شما بودن، حتی کتاب هم نوشته شده، کتاب البراهین فی امامت الامویین. بعد این بحث عثمانی مذهب پایگاه اصلی و اساسی اینا خدمت شما که عرض کنم تو غیر از حالا مثلا کوفه و اینا بود، تو بحث عمدش در منطقه بصره بود و شام بود که پایگاه ایناست. خب حالا حرفم اینه تو این قسمت ها من نمونه‌هایی که اگر بخوام تو بحث عثمانی مذهب نیا کنم، احمد ابن حنبل چیکار کرد؟ ببینید تو قرن اول و دوم یه نگاه که بسیار منفی نسبت به عثمان وجود داشت و مخصوصا تو قرن اول. من قبلا هم تو این حالا جلسات هم اینو مفصل توضیح دادم دیگه. تو این بحثا ببینید اگر شما تشاهد در مسیر تاریخ آقای یعقوب جعفری، آقای محمد جعفری رو، سید حسین محمد جعفری ترجمه آقای آیت اللهی رو نگاه بکنید، اونجا چند تا شورش در زمان امیرالمؤمنین علیه عثمان تو 6 ساله دوم اتفاق افتاد. نوع مسلمانان، ببینید دقت بفرمایید، نوع مسلمانان نگاهشون به عثمان نگاه مثبت نیست، فقط شیخین خیلی بها میدن، چون میگن عثمان تو اون 6 ساله دوم بدعت گذار بود و دیگه از دایره خلافت که هیچی از دایره اسلامی هم خارج شد. بعد به همین خاطر زدن عثمان رو کشتن. شما اگر اونایی که مشرف شدن تو به حساب مدینه میدونید قبر عثمان اون وسط بقی اون قسمت پایانی بقی است، یعنی کنار قبر پیغمبر نیست، در حالی که اولی و دومی کنار قبر پیغمبر هم دفن شدن. تازه حالا بعضی ها میگن که اون قبری که از عثمان ابن مظعونه نه عثمان ابن عفانه، اصلا معلوم نیست اونجاست و برخی حالا شما ضبط میکنید خیلی مناسب نیست، برخی حالا من سندش ندیدم ولی برخی میگن اصلا چرا، چون تو قبرستان بقیه یه دیواری کشیده شده بود اون پایین قسمت پایانیش بحث یهودی ها و مسیحی ها، قسمت بالا هم بحث خدمت شما که عرض کنم مسلمان ها بود، میگن حتی بردن تو قسمت سرویس های بهداشتی و دستشویی های اونجا بردن عثمان رو دفن کردن. و این در زمان معاویه وقتی که بعد از اون صلح با امام حسن حکومت و همه چی دستش افتاد اومد اون دیوار رو خراب کرد و کل قبرستان رو بقی قرار داد و دیگه یهودی ها و مسیحی هم اجازه نداد. این نگاه منفی تو جهان اسلام همواره وجود داشت. یه طیفی بودن که طرفدار این عثمان، همین چهار طیفی که من اینجا عرض کردم که اینا یه عده‌ای بودن. بعد در اینجا شما وقتی نگاه میکنید در میان فقهای مثلا سبعه مدینه اکثرشون طرفدار عثمان بودن و ضد امیرالمومنین بودن. شما ببینید میگه که مثلا شخصی به نام عبدالله ابن زید معروف به ابو قلابه بصری، متوفای 104. ببینید این تو دربار امویان حرکت رفت آمد میکرده، نگاش به امیرالمومنین رو ببینید، میگه که از روایت رو از انس ابن مالک رو نقل میکنه، میگه که این ابو قلابه بصری از معمر، از قتاده، از انس ابن مالک که هر سه تا عثمانی مذهب بودن، و اونجا روایت میگه پیغمبر فرمود که رحیم ترین فرد امت ابوبکر، شدید ترین فرد در امر خدا عمر، با حیاترین فرد عثمان، عالم ترین صحابی معاذ، قاضی ترین صحابی زید ابن ثابت، قاری ترین صحابه عبی ابن کعب، امین این امت ابو عبیده جراح است. هیچ نامی از حضرت و یاران امیرالمومنین نمیبره. آره خب این شما نیا کنید، شعبت ابن حجاج ذهبی میگه که وقتی مثلا به شعبه گفتن که عبدالرحمن ابن ربی لیلا، میگه که تو جنگ صفین 70 نفر از اهل بعد همراه علی ابن ابی طالب بودن، علی معاویه جنگیدن. شعبه گفت که یک نفر فقط از بدریون بود، صحابه پیغمبر بود، اونم خزیمت ابن ثابت بود، هیچ کس دیگه از اهل بعد نیست. زهبی وقتی این نقل رو میکنه میگه بابا عمار یاسر و خود علی ابن ابی طالب صفین بودن، که چقدر بی‌انصافی. زهبی میدونه که خودش از اهل سنته و از اون به نوعی از اصحاب حدیثی های از اهل سنته. یا شما یا کنید شخصی به نام متوفای 114 است، علی ابن رباح یا علی ابن رباح، میگه که با معاویه این طرفدار امویان بود، بعد نقل کردن که این چرا شما میگه کنید علی ابن ربا، چرا میخونید علی ابن ربا، میگه به خاطری که هر کی اسمش علی بود کشته میشد، لذا ربا پدر علی نامش رو علی قرار داد که از کشته شدنش جلوگیری کنه. شما اوزایی رو یکی از الان شما امام اوزایی مدرسه حوزه علمیه تو همین لبنان خود ما دارید که حالا مثلا قسمت ایناست، از مدافعان بنی متوفای 157 از مدافعان بنی امیه است. بعد از عباسیان ازش خواستن که بنی امیه رو تکفیر کنه، تکفیر نکرد، از روا شمردن قتل و مصادره اموال بنی امیه امتناع کرد، ریختن خون بنی امیه رو حرام میدانست، حتی عبدالله ابن علی ابن عبدالله ابن عباس رو به سبب کشتن معاویان سرزنش کرد، حق آنان نسبت به بنی امیه در خلافت انکار کرد. نقل شده در زمان بنی امیه بیت المال به کسی داده می شود که بر علی دشنام دهد و از وی تبری جوید و او را به نفاق متهم سازد. او می گفت لا یجتمع حب علی و عثمان الا فی قلب مؤمن. تو قلب مؤمن این دوتا. آره بعد سیدا کوول اهل جنم از همین اوزایی نقل شده، روایت های جعلیه که نقل شده همین اوزایی. اینا این تیف عثمانی مذهبن که این طیف تو قرمدن عثمان رو برگردوند. اینم اون نامه ایست که شما میتونید تو شرح نهج البلاغه ابن ابلدی جلد 11 ببینید. امام باقر نامه ای دارد خیلی عجیبه، تو اون برای تبلیغ دوستانی هم که تبلیغ میخوان برن، در ادامهش یه نقلایی دارد که معاویه بعد از اینکه اون دیوار رو خراب کرد و عثمان رو آورد جزو اسلامی قرار داد و دوباره خواست عثمان برگردونه، از اون ور یه بخشنامه کرد، گفت هر کس که محبت، مودت، دوستی یا یه روایت در فضیلت و مناقب علی ابن ابی طالب بیارد اصلا دیگه هیچ، تمامه، یا کشته میشه یا زندانی میشه یا یارانش قطع میشه، چی چی چی، هر کس این هست تو فی بیت المال، اینا ظالم هم تعبیر امروزی یارانی، اما هر کس یه فضیلت و منقبتی برای عثمان بیاورد، اینقدر پول بهش بدید، اینقدر مقام بهش بدید، اینقدر جایگاه بهش بدید، اینقدر فلان، میگه چقدر روایات جعلی در حق عثمان اومد زیاد شد. اینا میخواستن عثمان رو برگردن، با عثمانی که برگردوندن احمد ابن حنبل از یک طرف دید چیکار بکنه، از یک طرف لاجرم، چون از اون برای فضائل صحابه که نوشته بود مناقب و فضائل امیرالمومنین بسیار زیاد بود که از همه هم زیادتر همین به حساب نوشته نسبت به بقیه، جز عمر یه چند صفحه که بیشتر داره، بقیه همه علی ابن ابی طالب. اگر علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام رو با اهل بیت پیغمبر، یعنی با حضرت زهرا، با حسن، اینو با هم دیگه بگذارید، اونا با خانوادگی، امیرالمومنین با خانوادگی، احمد ابن حنبل فضائل صحابه از همه بیشتر برای علی ابن ابی طالب داره. اینو اعتراف خود ابن تیمیه هم است که هیچ کس روایت به اندازه علی ابن ابی طالب در فضیلت و منقبتش برای ذکر نشده است. حالا حرفم اینه، این اگر دید که فقط بخواست عثمان بیاره کسی قبول نمی‌کرد، چون خیلی ها دوتا خلیفه‌ای بودن تو هم اهل سنت، لذا علی ابن ابی طالب گفت من میارم به عنوان نفر چهارم، ولی عثمان هم نفر سوم اینو وارد کرد و قرار داد، یعنی گرایش عثمانیه تبدیل شد به اصحاب حدیث و اهل سنت و جماعت، و در قرن 7 و 8 هم تبدیل شد به سلفیه، در قرن 9 هم تبدیل شد به وهابیت. کل حرفمون این بود، الحمدلله رب العالمین. این منبع حالا اصلی تو این قسمت اینه. حالا یه تأمل شما بفرمایید، اگه سوالی چیزی هست من این حالا توضیح بدم. اینجوری میگن وهابیت ساخته انگلیسی آمریکا، نه این رو ببینید، وهابیت دو تا مرحله داره. یه وهابیت در سال 1153 یا 1160 حداکثر تا 1234 که این دوره خود محمد بن عبدالوهاب، نه نه اینجا اصلا انگلیس نبوده، اینجا اصلا آمریکا نبوده، اینجا اصلا صهیونیست‌ها نبودن، اینجا اصلا بحث اون منطقه اصلا تو این فضای انگلیس. اما یه وهابیت دوره دومی داریم، 70 80 سال، اینا اون امپراتوری عثمانی، چون اینا خیلی علیه امپراتوری عثمانی هستن، به خاطری که امپراتوری عثمانی اینا رو زد قلقم کرد، در همون سال 1229 شروع شد و اینا قلقم شدن، سردمدارانشون یا همون چی کشته شدن یا تبعید شدن بردن مصر و اونجا اعدامشون کردن، یا برخیشون هم به کویت منتقل شدن. بعد از اون هم در سال 1319 قمری از همون نسل که این عبدالعزیز بابای این ملک عبدالله امروزی فهد که حالا دوران ما بود اینا، در سال 1319 این ملک عبدالعزیز که تو کویت تبعید بود با همدستی به حساب هم کویتی ها که حالا اینا اینقدر به کویت بها میدن و این احمد جابر السوار رو اونجا پناه داد تو جنگ عراق و اینا، به خاطر این بود که اونجا کمک کرد، اومد این عربستان رو گرفت. از 1319 به بعد چرا انگلیس ها اینجا خیلی کمکش کردن، امپراتوری عثمانی هم ضعیف شده بود و انگلیس اینجا وارد شد، هم به حساب این ملک عبدالعزیز کمک کرد و هم از اون طرف اردن و اینا رو کمک کرد، یمن رو کمک کرد، هم از طرف کمک کردن اینا که امپراتوری عثمانی کاملا از هم بپاشه و کشور به کشور قطعه به قطعه بشه. بنابراین که از 1319 هجری قمری تا به امروز حدود 120 سالی که هست، اینا تو این بله این دوره دوره تقریبا اینا تحت نظر که تا مقرری شدن انگلیس براشون تعیین میکرد و بهشون میداد. بله خاطرات میداد. همین من چند تا اشکال دارم، حالا اگه شما اشکال من جواب بدید من اینو میپذیرم. یک، مستر انفر که جاسوس انگلیسی است، اولا که متن کتاب انگلیسیش کجاست؟ این هرچی ما داریم ترجمه است. دو، شخصیت اصلی مستر انفر چیست؟ شما نگاه کنید خارجی ها و غربی ها، حتی شما آمریکایی ها، انگلیس ها، بعد یه نسل یه دوره‌ای که میان میگذره اونا اعلام میکنن که
آقا جاسوس ما در فلانجا، ما جاسوس داشتیم، جاسوس ما در فلانجا فلان شخص بود، اسم واقعیش رو میان میگن. چون که حالا من نمیخوام طرفداری بکنم، ولی ما میخوام بگم این واقعیتایی که هست. مثلا شما به خاطر یه سری روابطی بین ایران و آمریکا تو زمان کلینتون و اینا انجام بگیره، تو زمان آلبرایت اومد یه عذرخواهی کرد از ایران به لحاظ چی و گفت که ما در کودتای نوژه فلان شخص ما جاسوس ما بود که نقش داشت و دنبال این کودتای نوژه بودیم. خود انگلیسی هم تا جایی نقد کردن که فلان جا ما دست. الان شما نکنید همین این وزیر خارجه انگلیس قبلی که چند وقت پیش، یعنی همین کمتر از یکی دو ماه پیش اومد، چه قضایایی رو تو 40-50 سال اخیر ایران نقد کرد. ولی تو بحث اینفر هیچ وقت تا حالا نقد نکردن که ما چه جاسوسی چه کارهایی کردیم. تو اون دور اول دارم عرض میکنم،
لو میره توی یکی از خاطراتش لو میره، بعد میدونم سه آلمان کجا تو مجلات روزنامه های آلمان منتشر میشه، این بعد به صورتی کتاب درش میاد.
نیا کنید اون متن انگلیسی عرض کردم و اون شخص اصلیش رو، و سه اصلا انگلیس ها اون روز تحقیق کردید کجا بودن؟ اصلا توی منطقه بوده اینو نبودن؟ اینجا نبودن که، تو هند بودن، شبه قاره هند بودن، کاری به اینجا نداشتن، یعنی کاری به عربستان، منظورم تو عربستان اصلا یا اسپانیایی یا پرتغالیا بوده، اینا نبودن که. و مسئله بعدی هم علمای ما تراز اولمون مثل آیت الله سبحانی اینا که از هیچ کدام نقل نکرده که اینا توی این قسمت
همین سر
نیا کنید در انگلیسیات کشف الارتیاب مرحوم سید محسن امین تو اون قسمت دومه، یعنی از مرحله دوم دقیقا هست و من کامل قابل
بله
آل
سعودی دوم
بله
اصلا نداشت خودش نگفتن
بله حالا من ندیدم تا حالا، یعنی متنشو من همون، یعنی یکی متنش، دو شخصیتش، سه تا آره سه این انگلیس ها اون روز جغرافی ها انگلیس ها ببینیم کجا کجا بودن. ببینید یکی بیاد ایران و نمیدونم بصره و شام و اینا بره و اینجای افرادی پیدا کنه تحت تاثیر باشه که طبیعیه، ممکنه یه شخصیتی باشه و اثرگذار باشه برش. من یه جریانی برای شما بگم و خیلی جالبه، این رو از یک کلا اساتیدی که الان تو آمریکا هست که الان کرسی تدریس داره و هیئت علمی اونجا هست، اینا میگفت که تو حدود 20 سال پیش، چند سال الان آمریکا به عراق حمله کرده؟
2002
الان 2014 ما تقریبا 12 سال پیش، حالا 20 سال قبلش مثلا حدود 30 سال پیش، میگه یه شاگردی تو آمریکا داشتیم، این خیلی درباره شیعه قشنگ کار میکرد، میگفت که این اینقدر تو جلسه خصوصی میام این بیان کرده بود که اینقدر تو کلام شیعه و ریز کار کرده و کار میکرد که من بعضی مواقع مقالاتشون میگرفتم و خودم والا به تعبیری مقایمکی و فلان میبردیم خودم استفاده میکردم ازش به صورت ظاهری و علنی آشکار، نمیگفتم من نیاز دارم اینو بدون من و فلان، چون خودم صاحب نظر از و خیلی میگفت، ولی همش بر من سوال بود که این برای چی این کارها رو داره میکنه، برای چی، چرا اینجوری ریز و دقیق و قشنگ تحقیق و تتبع میکرد. ولی به معنی که 100 درصد درست بود، ولی خمینی نظرات دیگه میرم اونجا، میگفت گذشت و دوره مدرکش هم گرفت و رفت و مثلا خیلی هم خوب کار کرد تو فضا. گفتم عجب، ما 20 سال گذشت بعد دیدم این شخص به عنوان سفیر آمریکا در چیز در عراق انتخاب شد. یعنی اینا یه بر الان هم مثلا شما ترکیه میگفت رفتیم فلان حزب و رفتیم، گفت دقیقاً حالا به تعبیر امروزی میگم مانیفست و نمیدونم برنامه و فلان، نه گفت دقیقاً دارن بره 2072 گفتن ما باید به اینجا برسیم، این دارن ارائه دارن به اینجا، این برنامه‌ریزی اینا هست. یعنی ما فقط یه مدت درگیر هستیم، هیچ فکر نیستیم که عرض کردم شما 10 15 سال پیش اصلا نام سلفی هم کسی بلد نبود، الان امروز همه بیخ گوششون احساس خطر کردن، میگن فلان شهر 5000 طرف، فلان شهر 2000 طرف، فلان شهر 3000 طرف، فلان اینجوریه. این اونا چون از اول دارن کار میکنن، حساب شده دارن کار میکنن و ما باید خیلی مواظبت کنیم برای این کار. حالا انشالله بلکه تو این قسمت، پس بنابراین حالا یه جنبندی حالا کلی که ما اگر بخوایم از بحث سلفی و وهابیت داشته باشیم این است که از نظر ما نه وهابیت و نه حالا به لحاظ یه نگاه درونی و یه نگاه بیرونی است، یعنی از درون دینی درون فرقه‌ای و از نگاه بیرون فرقه‌ای. از در نگاه درونی که اینا خودشونو مذهب نمیدونن، فرقه نمیدونن، بلکه اومدن یه آموزه‌ای رو دوباره دارن تجدید میکنن. اما به لحاظ بیرون فرقه نگاه دیگران ما به این وهابیت میگیم هم سلفیه و هم مذهب وهابیت، حالا به صورت خاص مذهب وهابیت یه فرقه هست و یه مذهب است با یه پیدایش تاریخی، با یه ریشه تاریخی. اما در حقیقت باید این نکته رو باید توجه کرد که دو تا نگاه و روی کرد به این گرایش وجود دارد. یک این است که آقا این تعبیر سلفیه رو نیاید فقط بر وهابیت، یعنی وهابیان نیاید فقط بر خودشون یا بر شخصی یا بر گرایشی یا بر مذهبی یا فرقهی بچسمونن و ببندن. این یه نکته است. برخی میگن که نه اصلا سلفی مذهب اسلامی نیست، چون که رمضان بوتی یا بوتی در اون کتاب سلفی مذهب یا بدعت اومده گفته که اصلا این نه سلفیه وهابیت که هیچ چیز سلفیه هم اصلا مذهب نیست و اصلا در متون متقدم هم فقط و فقط یه مرحله مبارک زمانی بوده که اصلا وجود خارجی هم نداشته است. این و دیگران اگر میان میبرن بر خودشون این رو قلمداد میکنن و خودشون میخوان با این گرایش سلفی تطبیق میکنن، این نادرست و اشکال داره. و نکته بعدیش هم این بود که توی این قسمت پایانی بحثمان اینه که دقیقاً اولین مصداق و بالاترین مصداق تو بحث سلفیه وهابیته که توانست اندیشه‌های اینا رو اجرا بکنه و سلفی هم از اصحاب حدیث و اصحاب حدیث هم از عثمانی مذهبی گرفته شده که تمام اینا هم دو تا شاکله اصلی و اساسی دارن، یکی طرفداری از عثمان، عثمان حتما قبول دارن اگرچه ممکن امروز شما بگید به لحاظ یعنی، و دو علیه فضائل امیرالمؤمنین و امیرالمؤمنین هستن اگرچه تعدادشون هم اون سلفیان وهابی بسیار اندک باشن، اما تو جهان اسلام الان پرسرصدادترینشون اینا هستن و بقیه به مانند اینا یا انحرافی یا افراطی این اندازه نیستند. من عثمانی میدونم با این حسابی که است. خدای جعفریان خدمت شما که بله تمام. خدای جعفریان اون مقاله نقش
احمد. السلام علیکم و رحمت الله.